گفتگو میکنم با جناب آقای امیر جواهری، سخنگوی کانون همبستگی با کارگران ایران، در ارتباط با موضوعات کارگری و وضعیت اعتراضاتی که پس از 62 روز ظاهرن از این اعتراضات گذشته، و ببینیم که کار به کجا رسیده. یک بررسی میکنیم در ارتباط با جمع‌آوری کمک‌های مالی باشون صحبت میکنیم. اجازه بدید که توضیحات بیشتر رو پس از سلام علیک با آقای جواهری خودشون بدن. سلام عرض میکنم آقای جواهری.
سلام از من به شما و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو پیام، عرض سلام درود دارم، در خدمت شما هستم. امیدوارم که صدای من هم کیفیت مطلوب داشته باشه.
بله، صدای شما بسیار جذاب و دلنشین دوستانه. خوب هستین؟
محبت شما زیاد، مرسی. ممنونم که این فرصت رو دیگر بار برام پیش آوردید که بتونم با شنوندگانتون صحبت داشته باشم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم. آقای جواهری، عرض به حضور شما، پس از گفتگوی هفته گذشته تا اونجا که من خاطرم بود، شما 22800 کرون جمع‌آوری داشتید کمک‌های انسان دوستانه مردم از اروپا و همینطور در شهر خودمون، مجموعاً به اون مبلغ رسیده بودید. قبل از اینکه وارد حالا موضوع اعتراضات بشیم، اولین سوالی که به ذهن من میرسه این هست که آیا این مبلغ بیشتر هم شده و چه تأثیری داشته در این یک هفته؟ چه مبالغی آیا ارسال شده و چقدر هست؟ یک گزارشی لطف فرمید.
خواهش دارم. من در رابطه با تأثیرش واقعیت اینه که چیزی نمیتونم بگم، ولی اجازه بدید درد دل و گرفتاری یکی از کارگران هفت‌تپه رو که توی کانال مستقل هفت‌تپه یا اومده رو در ابتدای این برنامه برای هماوایی با پرسشی که از من کردی برای شنوندگانتون بخونم. نوشته: سلام، خسته نباشید. بنده کارگر هفت‌تپه هستم. دو بچه خردسال دارم. 4 ماه حقوق نگرفتم و به هرچی میفرستید پول ندارم. شیر برای بچه هم بخرم. قوطی شیر شده 40,000 تومان. ندارم و کمک میخوام. به هر دین و آینی ندارم. همکاران، به کمک نیاز دارم. قرض بهم بدید، حقوق دادم پس میدم. حتی فکر خودکشی به سرم زده، اما بیشتر شرمنده زن و بچه هم میشم. به خدا دارم به بچه هم آب شکر میدم. یکی دیگه نوشته: بچه های ما آب و شکر میخورن. آقایان مسئولان، شام نهار شما چیست؟ از قدیم گفتن شکم گرسنه دین ایمان سرش نمیشه. باید اضافه کرد که شکم گنده های مفتخور مسئولین بی ارزه که به مردم نصیحت قناعت و ریاضت میکنن، کارفرمایان فاسد و اختلاسگر، این شکم چران های خبیث، وجدان و شرف انسانیت و هیچی سرشون نمیشه. کارگری که 4 ماه حقوق نگرفته و چه خردسال و چند ماهش به جای شیر خوش آب و شکر میده، حاصل ریاست به کارنامه مسئولین مملکته. آدم آتش میگیره، آرزوی مرگ میکنه، دیوانه میشه وقتی میشنوه بچه چند ماهه به خانواده کارگری رو به چه زندگی مشقتباری با اعمال شاق محکوم کردن. آخر شما چقدر بی وجدان و وحشی هستید، چقدر بی رحمید. ببینید چه جهنمی درست کرده اید. ببینید عدالت اسلامی که ادعا میکنید چه بلایی سر ما کارگران و فرزندان مظلومان آورده. شما خوب بلدید روزه بخونید، خوب بلدید اشک خلق الله رو در بیارید، اما در یک چیز استادید و اون بی حرمت کردن کارگر و جامعه کارگریه. بترسید از این آهایی که خون بالا می آورد. بترسید از روزی که از این فریادها سر را بیفته. در پاسخ به پرسش تو که از منظر من پاسخ مسئولانه ایه، به این لحاظ که ما یکی از وظایفمون برای اومدن روی خط رادیوها، البته من هر رادیویی به دلایل معینی که مربوط به خودمه نمیرم، ولی از اینکه برنامه ویژه‌ای گذاشتی که من بتونم اطلاع رسانی بکنم، اطلاع رسانی برای ما به مثابه یک وظیفه وجدانی، وظیفه اخلاقی و پاسخ دادن به اعتماد هست. از اون روز که خدمت شما بودم و اون رقمی که شما اعلام داشتید رو گفتم، بایستی بگم که پولهای قابل توجهی رسیده از جاهای مختلف و مبالغ در نوع خودش قابل توجه. مثلا از مملکه 3500 کرون گرفتیم، از افراد مختلفی، از دلی خانواده محترم. و از آمستردام هلند 5000 کرون رسید به حساب ما. ایزن از آمستردام باز 20 یورو رسید به حساب ما. دیشب از استکهلم جمعی از دوستانی که در واقع فراخوان ما رو دریافت کرده بودن مبلغ 10400 کرون جمع کردن که تلاش دارن اون رو برسونن به 11 کرون روند که بفرستن، و همینطور این پولا داره میاد. یعنی میخوام بگم که مبلغ قابل توجهه و الان به مرز بالای 40000 کرون رسیده و تو اون روز در واقع انتظار اینی داشتی که ما برسونیم به مرز 200000 کرون. داریم میریم به اون سمت. حمید، در رابطه با فرستادن پول یک اختلالی در اونجا ایجاد شد که به هر حال این اختلال ها برطرف شد. احتمالاً امروز فردا باز هم ما از کانال های بقایت مطمئنی پول خواهیم فرستاد و حتما گزارشش رو به دوستان مسئولان خواهیم رسوند. فکر کنم همین حد کافی باشه.
بله بسیار هم عالی. چقدر خوب که این
یک نکته رو الان به من دوستایی که اینجا دارن صدای من میشنون بقیل منن یادآور شدن که من بگم اون 40000 تومان معادل 20 کرون سوئده، یعنی قوطی شیر خشک که گفته این کارگر زحمتکش گفته که 40000 تومانه من ندارم، معادل 20 کرون سوئده امروز. یعنی هر کسی اگر بخواد در این اقدام انسانی شرکت بکنه میدونه چه سهم بایسته‌ای در تغییر زندگی این کارگرانی که الان 4 ماه بلا تکلیفن حاصل میشه.
فی‌الواقع 20 کرون برای ماهایی که در این کشور زندگی میکنیم شاید رقم اصلا بسیار ناچیزیه و اصلا به حساب نمیاد. روی همین حساب در واقع هر کدوم از ماها موظف میشیم که خیلی بیشتر از 20 کرون کمک بکنیم. خوشبختانه جامعه ایرانی یا جامعه فارسی زبان داخل سوئد تعدادشون کم نیست و امیدواریم که صدای ما هرچه رساتر باشه و این کمک‌های انسان دوستانه، این کمک‌ها به کارگران و هموطنان برای بچه‌های اوناست حقیقتاً، برای اینکه این کارگران واقعیتش باید بمونن در صحنه تا بتونن حق و حقوقشون رو بگیرن. اگر که نتونن به این شیوه کمک نرسه بهشون، ناخودآگاه اتفاقات بدتری براشون میفته. عرض به حضور شما که روز شنبه پیش رو مجدداً ساعت 1:30 بعد از ظهر در برونز پارکن فراخوانی رو در واقع اعلام داشتید که جمع بشن. در واقع سوال اینه که حالا جدا از هفت تپه دیگه چه خبر هست که بایستی هر هفته جمع بشین در برونز پارکن؟
بدون تعارف صحبت بکنیم، امروز 61مین روز اعتراض پایدار و مقاومت ناپذیر در واقع این دوستان. از این میگم مقاومت ناپذیر از این زاویه که تهاجم همه جانبه همه حاکمیت به طرف اینها و ایستادگی اینها که بتونن به اثبات چیزی بر بیان که الان یک تیکشو از این فضای این کارگر در واقع براتون خوندم. اینا بیشمارانن توی صحنه رو در روی در خود هفت تپه که در صحبت پیشین من از قول یکی از کارگران اشاره داشتم 5000 نفر با خانواده هاشون به یه لشکر 25000 نفر منتهی میشن. ولی همزمان با این اعتراضات ما الان شاهد اعتصابات کارگران پالایشگاه ها و نیروگاه های گوناگون پتروشیمی و گاز در بیش از 51 کانون کارگری در 21 شهر در 12 استان کشوریم. من همه اینها رو تو رشوار کارگری خودم فرست کردم.
من فکر میکنم امیر جان با توجه به در واقع اهمیت موضوع نفت برای دولت جمهوری اسلامی، اگر کارگران حوزه نفتی دست به اعتصاب بزنن در واقع شاهرگ شریان حیاتی جمهوری اسلامی رو در دست خواهند گرفت. یعنی نباید دست کم گرفت این موضوع کارگران حوزه نفت رو. اگر اونها دست به اعتصاب بزنن طبیعیه که حق و حقوق بیشتری برای کارگران اونها متصور خواهند شد.
همینطوره. الان مثلا توی اصلویه، توی فازای مختلف اونجا و همینطور توی مناطق گوناگون آبادان توی پالایشگاه پارسیان سپر که نزدیک اصلویه هست و همینطور نقاط مختلف جنوب کشور مسئله اعتراض و اعتصاب کارگران نفتگر و پتروشیمی و گاز عمدتاً بر سر همین مطالبه حقوقاشون، افزایش حقوقاشون، سهم شدنشون در سوداوری در واقع این صنعت بزرگ با اعتصاب جدی روبرو هم و یا کارگران هپکو که هم‌آوازی اونها در سال گذشته در برابر اعتراضات هفته پیها بلند شده بود و اینا امروز چندمین روز اعتراض خودشون رو بر سر چند مورد معین در دستور کار خودشون دارن. البته دولت تلاش کرده که اونجا رو یه جوری
ساکت نگه داره،
سر سامون بده و اونو واگذار کرد به تامین اجتماعی و تامین اجتماعی هم که کفگیرش به تعدیق رسیده میذاره در اختیار بورس. یه شرکت دیگری مثل اسدبگی ممکنه پیدا بشه که دوباره هپکو رو در واقع خصولتیش بکنه یا به عبارتی خصوصی که دیگه اصلا بی‌معناست. و به هر حال این موج اعتراضات امروز توی ایران هست که کنار اونها آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی، تجمع کارکنان طرح تحول سلامت در باور استانداری خوزستان، تجمع پرسنل شرکتی بیمارستان‌های مشهد توی چند روز گذشته یک تحرک سازمان یافته پرستاران رو شاهد بودیم که تو در برابر استانداری های خراسان و خوزستان و یزد و عراق و لرستان و کرمان و ارومیه جمع شده بودن. شما میدونید که نقشمندی پرستاران تو شرایط کرونایی در ایران علیرغم این که بخشی از همکاران خودشون رو از دست دادن به دولت، در ارتباط با اینها بی توجه ترین شکل رو در روی با این بخش زحمتکش نیروی کار جامعه رو تا به امروز از خودش به ثبوت رسونده، وسیله شده که اینها به شکل سازمان یافته ای دست به اعتراض بزنن. چند روز پیش تجمع جمعی از پرستاران و کارشناسان بهداشت یزد با خودش داشتیم، الان اعتصاب کارگران راه آهن کرج رو پیش روی خودمون داریم، همینطور این اعتصاب کارگران راه آهن به نقاط دیگری هم رسیده. خود این ناوگان بزرگ حمل و نقل در درون کشور اگر دست از کار بکشه وسیله بزرگی یک در امر اطلاع رسانی به مردمه که مردم میپرسن چرا راهن راه نمیره، یا مثلا تجمع رانندگان 350 ناوگان اتوبوسرانی توی ارومیه کم نیست، یا مثلا توی خود تهران کم نیست. اینا مجموعه اعتراضاتی که امروز تو کف جامعه هست بایستی با صدای بلند گفت که هفت‌تپه تنها نیست، بلکه یک موج وسیع اعتراض برای همسویی، همراهی، همجهتی، همپیوندی، همپوشانی، همگرایی با هفت‌تپه آدم میتونه تعریف بکنه. و توی این شرایط جمهوری اسلامی همه تلاشش اینه که یکی به یکی رو در حال یا سرکوب بکنه یا به نوعی اونها رو در واقع با زمان خریدن به نفع خودش به انجام برسونه. مثلا من میتونم در پاسخ ادامه در واقع پاسخ به این پرسش تو بگم که چند روز پیش دوباره اومدن رفتن سراغ سپیده قریان. سپیده قریان دختری که بایستی بگیم که یک صدای متفاوت زنان رو در امر مدافع از کارگران نیشکر هفته پس خودش به جا گذاشت، بغل اسماعیل بخشی بوده، بغل محمد خنیفر بوده، بغل علی نجاتی بوده توی دوره پیش اعتراضات که اونا رو دستگیر کرده بودن، یا مثلا بس همین هفته پیش اتهامی رو متوجه محمد رضا دبیریان کارگر کشت سنت نشکر هفت‌تپه کردن، او رو در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شوش دادگاهش برگزار کردن غیابی. این آدم به کرونا کووید 19 مبتلا شده نمیتونست دادگاه باشه ولی این رو غیابن متهم کردن و 222 ضربه شلاق اون رو محکوم کردن. اصلا شلاق توی شرایط اجتماعی امروز یعنی کشوندن جامعه به عصر شترچرانی، کشوندن جامعه به عصر بربریت، کشوندن جامعه به منتهاله خودش که توی کارگر شریفی که مبتلا به کرونا هست رو با اتهامات نخنمایی که افترا و توهین به مسئولان به این اون وارد کردی، نمیدونم مثلا به شهردار یا به فرماندار یا به شورای شهر یا به امام جمعه شوشو از این خزعبلات. بنابراین شرایط بس خیلی دشواریه توی پهنه روزهای جامعه و از ما میطلبه که ما در واقع جمع بشیم اگر بتونیم شرایط کرونایی بذاره، نه تنها هر هفته بلکه هر روز تو یک نقطه شهر جمع بشیم، اطلاع رسانی بکنیم به افکار عمومی جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم و بگیم که آقا این حاکمیت شما که نسبت به مسئله پناهجویان اینطوری بی‌توجهه، در ارتباط با تحکیم روابطش با جمهوری اسلامی بند باز و دروغگو و چپاولگر و اختلاسگر و چه اونطوریه. خب ببینید وضعیت مردم جامعه ما کدوم سمت میره. امروز قراره در ارتباط با پناهجویان تکلیف بشه، با سیاست کمربند سفتی که کل اتحادیه اروپا به خودش بسته و حلقه رو متوجه پناهجویی میکنن که نمیدونم 8 سال 7 سال 14 سال داریم توی یوتوبوری بلا تکلیفن و این دشواری ها متوجه فضای اجتماعی جامعه ماست و من اختصار میکنه که الان تو خیابون بیاد. فراخوان این شنبه ما هم در ادامه حرکت های پیشینی که تو دوران کرونایی داشتیم با گذاشتن از سد پلیس و پروتکلی که در اختیار ما میذاره روز شنبه توی بروز پاکن ساعت 1:30 برگزار میشه. البته ما نمیخوایم همه اهالی محترم ایرانی که الان صدای من از رادیو شما میشه من اونجا بیان، اون پروتکل تاکید میکنه که آقا همون 50 نفر باشید، ولی مهم رسوندن این صداست. یعنی هر کسی که الان صدای منو میشنوه این از آن خودش بدونه که آقا یه اعتراضی هست. دوستانی زنگ میزنن به دلیل در واقع کبر سنی که آقا ما نه سویش داریم نه شماره حساب بلدیم نه نمیتونم گوشی داریم کجا شما رو پیدا کنیم، وای والا ما دیگه الان رو بگیم آدرس ما مثلا فردا توی برونز پارکن اگر کسی دوست داره بیاد اونجا ما اونا رو ببینیم، اونا ما رو ببینن مثل دفعه پیش اونجا هستیم،
میتونن که تشریف بیارن اونجا
هم دیدار بشه و هم بتونن یاری برسن.
آقای جواهری دو تا پرسش برای من به وجود میاد در رابطه با صحبتهایی که شما فرمودید. این همه حرکتهای اعتراضی از شمال تا جنوب در اکثر صنایع، چه صنایع حمل و نقل، چه صنایع پتروشیمی، چه صنایع مختلفی، کارگران معترض هستند. اول به ما بگید که حول در واقع چه خواسته هایی و چه مطالباتی در واقع این همه اعتراض وجود داره. یکی این موضوع، دو این که با توجه به شرایط بحرانی کرونا به ویژه در ایران و بسیاری از شهرهای ایران، دولت جمهوری اسلامی از این وضعیت کرونا چه استفاده ای میبره حقیقتش؟
بله ببینید یک نکته خیلی خیلی روشنه، دولت نگاهش اینه که کارگرانی که در اقصی نقاط جغرافیای ایران پای اعتصابن، مثلا مسئله شون یک مورد و اون محیط مثلا کارخونه است و کمی حقوقش، اینطوری نیست. همین هفته پاره در نظر بگیرید، هفته پاره اعتراضاتش بر سر مطالبات مرکب و چند وجهیه، یعنی حقوق 4 ماهه یک وجه اعتراضه کارگران هفته رو نمایندگی میکنه، وجه دیگرش رو در روی با سیاست کلان و خصوصی سازی خود جمهوری اسلامی برخورد با اسدبگی و خلیه او و خاندانش از این صنعت بزرگ. چیزی که کارگران وقتی در دومین دیدار خودشون توی مجلس رفتن اونجا گفتن مسئله حقوق و مسئله فلان و مسئله فلان مسئله ثانوی ماست، اسم ما خلیه از این خاندانه، اسم ما پاسخگویی شما در ارتباط با موضوع در واقع تعیین تکلیف با مسئله خصوصی سازی. امروز پرداخت فوری حقوقهای محوقه، انحلال بنگاه‌های پیمانی. انحلال بنگاه‌های پیمانی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما حساب بکنید تمام کارگران شهرداری تو تمام جغرافیای ایران توسط شهرداری نمایندگی نمیشن، بلکه توسط پیمانکارانی نمایندگی میشن که اونها در واقع به استخدام به اصطلاح شهرداری در آمدن به شکل پروژه‌ای. اونها کی هستن؟ اونها همین پاسدارانن، همین بسیجیان، همین آقازادهان، آدمهای ورای آیت الله های شکرخوار و مایخوار و جنگلخوار و قانونخوار و همه چیزخواری که تو دفعه پیش اینا رو من لیست کردم تو گفتگو.
آدمای متصل به نظامن دیگه.
دقیقاً آدمای خود نظامن، اصلا متصل چیه؟ عین خودشون. منتها در هیکل پیمانکار در اومدن. اونا پروژه می‌نویسن مثلا با شهرداری فلان نقطه کرج، نمیدونم رشت، نمیدونم لوشان، نمیدونم ایکس تو ایگرگ. بعد کارگر رو به شکل قرارداری یا روزمزد زیر مجموعه خودشو میکنن تماما سفید امضا، یعنی هیچ کس رو استخدام نمیکنن. هر موقع دلشون میخواد میدن، هر موقع دلشون میخواد نمیدن. اونا هم این آدم هم هیچ گونه در محل نیستن. مثلا توی شهر به خودشون دفتر دستکی دارن، وقتی مراجعه میکنن شهردار میگه آقا به ما ربطی نداره، ما با طرف قراردادتون که آقای فلانی هست تکلیف اون رو روشن کردیم. اینا میرن به دفتر اون مراجعه میکنن، میگه آقا چه روشن کردیم، مثلا شهرداری پول نداده من بدم به شما. این هایی که در فرهنگ ما رفتگران جامعه هستن که الان اسمش رو داشتن پاکبانان، یعنی کارگران حافظ نظافت شهرها، یکی از گرهی ترین مشکلاتشون رو در روی با همین پیمانکارانه که الان کمپین های بزرگی برای انحلال این بنگاه های پیمانی تو کشور را افتاده. استخدام رسمی همه کارگران با شمول قانون رو مزایای قانونی که توی همین قانون قضایی کار ایران هست، به اینکه کارگران رو به سفید امضا، کارگران رو به روزمزد، کارگران رو به پیمانی، کارگران رو به 29 روزه، کارگران رو به سه ماهه، زیر سه ماهه، به یک ساله با اینا قرارداد می‌بندن. کارگران مدعی هستن که باید استخدام بشن. نقطه بعدی انتقال واحدهای خصوصی شده به اشکال دیگری در واقع که خود کارگران اینجا اونجا میخوان و در طلبش هستن، میخوان روی کرد نشون بدن، و موضوع درمان رایگان یا تعیین تکلیف با وضعیت ناکارآمدی بیمه اونها که اصلا نمیتونه. مثل همون نمونه ای که من توی دفعه پیش گفتم که کارگری که داشته توی نیزار چیز
بله
مار بهش زده و چون بیمه نبود و قراردادی بوده ناگزیر پدرش از اندک اندوخته خودش رو گذاشته توی بیمارستان که تا بتونه به درمانش بر بیاد. یعنی حقوقای معوقه، مسئله محرومیت از هر گونه حمایت قانونی که به هر حال توی قانون کار ایران مندرجه، و پاسخگویی به شرایط ناامنی که توی محیط کار برای کارگران ایجاد شده، افزایش حقوق ها به تناسب رشد تورم توی جامعه و هزینه روزمره زندگی اونها، اینا همه مطالبات در هم تنیده یه که کارگران رو به کف خیابان آورده. مثلا ما معلمان نزد سواد آموزی رو میبینیم، اینها به شکل سریالی تو خیابونن، یعنی امروز تو تهران، فردا تو رشتن، پس فردا تو ساریان، دو فردای دیگر تو اهوازن، اون روز دیگر تو اصفهانن، اون روز دیگر تو یزدن. سازمان متشکلی هم ندارن، ولی حداقل در ارتباط با تعیین تکلیف نسبت به وضعیت خودشون میان به خیابون تا اینا به ما پاسخ بدید. و اون بخش دوم سوال شما، مسئله کرونا یک بدبختی فزاینده تری تو جامعه ما ایجاد کرد. مثلا میگم آقا الان کلیپ هایی هست که آدم خیلی راحت میتونه توی در واقع یوتیوب بگرده پیدا کنه. مثلا به اینا گفتن آقا تو دور اول الان که پیک دوم اوضاع وحشتناک‌تره، گفتم برین تو خانه هاتون. وقتی که تو دست فروش میفروشی تو خونه‌اش، مغازه که نداره، تضمین معینه گذران زندگی هم که نداره، یعنی بیمه که نیست، خودش تو پای خودشه. وقتی چیزی بهش نمیرسه اون ناگزیر میشه دیگر باره برگرده به خیابون. وقتی برمیگرده به خیابون هم بساطش رو جمع میکنن و هم خودشو در واقع به نحوی باش رو در رو میشن. خب این محصول وجودی این مرحله در واقع دوران کروناییه، یعنی یک سختی مضاعفی. مثلا یک بحثی رو من چندی پیش نوشتم در ارتباط با زنان فروشنده توی متروهای تهران. اولا مردم معمولی که توی مترو هستن به شدت از اینها پرهیز میکنن، جنس های اینها نمیگیرن، مامورین کنترل مترو هم از ورود اینها به مترو به شدت پرهیز میکنن. خب اینها تگاه یگانه ممر زندگی روزمرهشون از فروش همین حداقل هایی که خودشون فراهم آوردن یا تهیه کردن برای پاسخگویی به نیازهای آدم ها محرومن. حاصل چی میشه؟ حاصل تباهی زندگی این بخش از نیروی جامعه میشه که کم هم نیستن. زنان سرپرست خانوار تو ایران رقم میلیونی رو با خودشون دارن. یا مثلا بازنشستگان که امروز میبایستی دوران آسایش، دوران کهولت، دوران در واقع نمای واقعی این بخش از زندگی خودشون رو پیش ببرن، کسانی که در سازندگی جامعه نقش بقای انسانی و دشواری رو پشت سر گذاشتن، امروز به لحاظ گذران زندگی خودشون اونشون زیر شلاقن که مجبور میشن هر روز بیان تو خیابون و فریاد بزنن که آقا این حقوق ما به ریال هزینه های زندگی ما به دلاره و دلاری که هر لحظه و هر لحظه داره میکشه میبره بالا و این دشواری میافته برای زندگی اونا. بنابراین خواسته ها خواسته های چنگانه هست، پاسخگویی ها پاسخگویی های نامشخصه، به اینکه هیچ کس تو این رابطه، این کسایی که میان تو خیابان مثلا میان جلوی مجلس، یک نفر از این مجلسیان نمیاد در راستای پاسخ شما. من مخصوصا دارم تیز میکنم که بگم آقا اینا حتی به این حد هم به مردم پاسخ نمیدن. بنابراین از اونجا پا میشن میرن جلوی سازمان برنامه، از اونجا پا میشن میرن جلوی وزارت کار، از اونجا پا میشن میرن یک جای دیگر، ولی هیچ کس توی این میانه پاسخ نیست. اجتماع پریروز 10 تن از کار نمایندگان کارگران 7 دفعه در مجلس، همونطوری که دفعه پیش تو رادیوتون گفتم، قرار بود که با حضور جهانگیر اسحاق جهانگیری پاسخگو بشه. خب رفتن اونجا یادن نمیاد کجاست، آقا در بیروته. خب بنابراین برای اینها همیشه سازگار پاسخ دادن به بیروت و به حزب الله و به جند الله و به گفت الله خیلی مهمتر است. کارگر زحمتکشی که نمایندگی میکنه 25 هزار نفری که قرار استخوناشون تو کف خیابان‌های شوش چیه خورد بشه به زعم ابراهیم عباسی. حاصل جمع بکنم این پاسخ به پرسش تو رو، مطالبات چندگانه است که هیچ کسی حاضر نیست به اینها پاسخ بده. حاصلش این میشه که هر روزی بیام به خیابون و هر چیه که این کرونا فروکش بکنه، به اعتقاد من دوران پاسخگویی دیگه یک هفته و یک سبکو نیست. هفته به هر سبکو هست، فولاد عباس هست، آذرآب هست، ماشین‌سازی تبریز هست، دیگر واحدهای تولیدی هستن که الان نفتگران و پتروشیمی و گاز و چه و پرستاران به این مجموعه اضافه شدن و این حرکت ها رو توی پهنه جغرافیای ایران سر بازی ایستادن نیست. اینها اگر به شکل سازمان یافته و متشکل و سراسری بدل به یک قدرت نظم یافته ای بشن، دمان از روزگار این حاکمیت میکشن و میرن پایین.
سوال منم در همین رابطه است جناب آقای جواهری، که فکر نمی کنید که در واقع این اعتراضات یواش یواش تبدیل به یک خشم بشه و این خشم یک پارچگی و اتحادی رو به دنبال بیاره و کارگران بتونن بر اساس این خشم کار رو یکسره بکنن عملا؟
ببینید به نظر من نظم یافتگی و سازمان یابی کارگران درسته که میتونه خشمون ها اینها رو لبریز بکنه، ولی اساس مثلا اینه که توی این شرایط سرنوشت سازی که جامعه ما قرار داره و موج بزرگ اعتراضات کارگری به ویژه اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی جنوب کشور نشون میده که کارگران ایران برای دفاع از حق زنده موندن خودشون و خانواده هاشون و برای یک زندگی شایسته انسانی بیش از هر موقعی نیازمنده به ایجاد تشکل‌های خودشونن در واقع محیط کارشون و محیط زندگیشون. در مرحله اول تو محیط کارشون، باز تاکید میکنم تو محیط زیستشون، ایجاد هر تشکلی توی پایه خودش و همسانی و هماهنگی اونها برای دستیابی به سطوح بالاتر نیازمندی ها، اونها رو میتونه به اعتصاب سراسری و همگانی بکشونه. یعنی منظورم کارگران جامعه ما تا نقشمند نباشن، تا به برقراری تشکل خودشون برنیان، تا نتونن از یک سازمان یافتگی رشد یابنده ای برخوردار بشن، پراکنده باشن، خب میزنن بر سرشون میزنن. ما بزرگترین اعتصاب کارگران معدن بافر رو شاهد بودیم که یک شهر رو در واقع به صدا در آورده بود، یعنی خود کارگران، خانواده هاشون، تمامیت شهر، بازار، دانشجویان، دانش آموزان، معلمین، چه یک بقول ما رو بخشی از خواستاشون رو دادن، اونا رو دوباره کردن توی معدن. بعد افتن تمام سازمانگران اونها که توی دوره طولانی اعتصاب عکس گرفته بودن، فیلم گرفته بودن، شناسایی کرده بودن، دونه دونه همشون رو گرفتن، محاکمه کردن، حتی حکم شلاق برای اونها صادر کردن. عین همین رو در ارتباط با کارگران معدن کرمان هم به کار بردن، عین همین رو در ارتباط با معدن یک نقطه دیگر آقدر به کار بردن. بنابراین اگر کارگر به ایجاد شکلش بر نیاد، اگر کارگر خودش رو سازمان نده، اگر کارگر خودش رو متشکل نکنه، در تفرق باقی بمونه، اون کسی که در این میانه سود میبره تنها به تنها این حاکمیته که بیش از هر موقعی میتونه در واقع موقعیت خودش رو برجسته بکنه و نیروی وسیع و گسترده کارگران رو در، نمیگم در دراز مدت، در کوتاه مدت در واقع در هم بشکنه و از سر اونها بگذره و حاصل این تعاش ها و به خیامت آمدنشون بی نتیجه بشه و جمهوری اسلامی بتونه باز یک دوره نفس بکشه با سرکوب های فزاینده خودش.
به عنوان سخنگوی کانون همبستگی با کارگران ایران، توقعتون و انتظارتون از مردم خارج نشین چی هست؟
من واقعیت اینه که به عنوان یه آدم توقعی خیلی خودویژه‌ای ندارم. اگر ما احساس میکنیم که میتونیم همدرد مردمان جامعه ما تعریف بشیم، هر کسی با هر نگاهی، با هر عینک، حالا نیست همه مثل حمید شجاع زیبا فکر کنن، یا مثل امیر جوادی فکر کنن، یا مثل فراق قهرمان، یا مثل کانون همبستگی، نه، هر کسی با هر عینکی، با هر منظری به جهان پیرامون خودش فکر میکنه و فکر میکنه که میتونه سهمی در بهتازی زندگی آن دیگری داشته باشه، بایستی خودش تعیین بکنه که توی این دعوای نابرابر کجا وایستاده. من هفته پیش تو رادیو تو صحبت کردم، گفتم من خجلم. یک مادر بقایت شایسته و بایستهی به من زنگ زد، گفت پسر من چرا تو رادیو تو هی میگی من خجلم؟ تو چرا باید خجل باشی؟ خجل باید اونهایی باشن که بی‌تفاوت هم در مقابل این عمق بحرانی که تو جامعه هست و تو به این شکل با گریه داری از اون صحبت رو میبیاری، تو چرا باید خجل باشی؟ من البته حرفای اون رو گوش کردم، ولی من به سهم خودم گفتم که در مقابل چیزایی که میتونستم بکنم و نکردم خجلم. بنابراین اگر بخوام پاسخ بدم به تو، من کوچکتر از اونم که از جامعه ایرانی این شهر انتظار داشته باشم، ولی اگر صدای من برای اونها صدای آشناییه، صدای من رو به پشتوانه حضورم توی این شهر و بودن من تو گرما، تو سرما، تو برف، تو بوران، همواره تلاش کردم که بگم آقا این نظام نظام نکبتیه، این نظام نظامیه که بود جامعه ما براش بی‌معناست، این نظام نظامیه که فقط فقط با به نیست رسوندن جامعه ما میتونه تعریف بشه، خوبه که ما بتونیم یک سطح از اعتراض رو به نفع بود مردمان جامعه ما به انجام برسونیم. بنابراین خود مردم که تعیین میکنن. من امیر جواری هستم، این حق رو به خودم نمیدم که بگم همه بیاین کنار من وایسید، نه، همه اونطوری انتخاب بکنن که خودشون دلشون میخواد. ما بایستی بتونیم در برابر این بحران فزایندهی که امروز اقتصاد کشور ما رو در کلیت خودش، هستی کشور ما رو باز در کلیت خودش، موجودیت نیروی جوان جامعه ما رو در کلیت خودش، موجودیت کودکان ما رو در کلیت خودش، موجودیت زنان جامعه ما، کارگران جامعه ما، همه رو همه رو به هیچ گرفته تا بخواد خودشو اسلامیتشو به اثبات برسونه، راهی غیر از این نداریم که بخوایم از حرمت زندگی همدیگر دفاع بکنیم. برای به دست آوردن هر سطح از آزادی، هر سطح از برابری، هر سطح از دموکراسی بایستی بجنگیم. آزادی رو تو سینی نمیذارن بیان در خونه ما رو بزنن، تقدیم ما بکنن. تو همین جامعه که داریم زندگی میکنیم، اگر دموکراسی هست، محصول ریخته شدن خونهای بیشمارانیه که برای به دست آوردنش جنگیدن. کافیه که زمین زیر پای شما رو نیم متر بکنید، خون هزاران هزار انسان با شرف جامعه یوتوبوری برای ساختنش ریخته شده تا این جامعه رو پای خودش وایستد. ما هم موظفیم برای داشتن یک جامعه آزاد، برای داشتن یک جامعه رها، برای داشتن یک جامعه برابر با همه اونهایی که ممکن وجود آزادی هستند، ممکن وجود برابری هستند، ممکن وجود دموکراسی و جامعه هستند، به ستیز بر بیاییم. نوع ستیز خود آدم ها تعیین میکنند، نه امیر جواهری یک نسخه از بالا بپیشن که آقا بیایید به مثلا حزب و گروه و سازمان ما، نه، از این داستان ها نیست. آدم ها خودشون باید تعیین بکنن که در تلویزیون مبارزه کجای جای دارن. من فکر میکنم هر صد از حمایتی که از حرکت‌های اعتراضی میشه، هر صد از حمایتی که از حتی از حق پناهندگی توی این جامعه میشه، یک قدم به جلو در برابر رودرویی با نظامی که همه تلاشش اینه که در واقع بخواد موجودیت جامعه رو و موجودیت حق برابر زیستن رو بخواد از آحاد جامعه بگیره. بنابراین امیدوارم که تونسته باشم پرسشت رو پاسخ بدم.
بله بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. پس وعده دیدار دوستان ما با شما و کانون همبستگی با کارگران و همچنان صندوق باز هست و کمک های انسان دوستانه هم در واقع جمع‌آوری خواهد شد و همچنان هم ما تلاش خواهیم کرد که گزارشش رو از توسط خود آقای جواهری و همینطور آقای قهرمانی به شما مردم خوب شهرمون اعلام بکنیم. و عرض به خدمت شما که ساعت 1:30 بعد از ظهر فرمودید روز شنبه در میدان برونز پارکن پای
همینشون خیلی دور نیست، روز فردا. شنبه فرداست.
بله فردا روز شنبه. بله دیگه.
من اجازه بدید یک تشکر هم از شما بکنم.
خواهش می‌کنم.
هم از شنوندگان رادیوتون که منو تا الان تحمل کردن و هم از اونایی که به هر طریق ممکنی اعتماد می‌کنن به ما و پول می‌رسونن و من خوشحالم از این که با همین سطح از صندوق گردونی یک اعتمادی توی جامعه سوئد، نه امروز بلکه در طول این سالهایی که این کارا رو کردیم، ایجاد کردیم که بتونیم در واقع سهم کوچکی در قبال اون تلاش و همیتی که جنبش بزرگ کارگری و مطالباتی جامعه ما داره از خودش، حالا امروز هفته پس فردا نقطه دیگری هست، بنابراین ما هستیم و برای بازگویی و عدم پرداخت حقوق موفق کارگران، عدم تأمین امنیت اونها، برچیده شدن شکست‌های پیمانی، لغو قراردادهای موقت، لغو سفید امضاها، فراهم کردن شرایط مناسبی برای وضعیت بهداشتی و چه اونها، تو این شرط تلاش بکنیم و صدای ما همواره از طریق این رادیوها به خانه‌های مردم میره. خوشحال میشیم که با هم باشیم و خوشحال میشیم که دست یگانگی به هم بدیم و بتونیم به بخشی از این دشواری‌های جامعه ما نائل بیم. از تو ممنون و سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی لطف کردید آقای جواهری به خاطر گفتگوی امروز و توضیحاتی که فرمودید. فردا ساعت 1:30 بعد از ظهر برونز پارکن پای مجسمه یوحنا.
روز به شما خوش.
روز شما بخیر باشه.